چنین به نظر میرسه که ایران پس از انتخابات وارد فصل محاکمات شده باشه. محاکماتی از نوع خاص و همراه با اعترافات متهمینی که پیش از بازداشت رفتار و افکار و عقایدی کاملا متفاوت با محتوای اعترافاتشون داشتند. هرچند از زمانی که گالیله در دادگاه کلیسا اعتراف کرد که زمین ساکن است و خورشید به دوران میچرخد، تا به حال در نقاط مختلف جهان و در دوره‌های گوناگون تاریخ، به ویژه در 30-40 سال اخیر در ایران، صحنه‌های اقرار به تکرار مشاهده شده، اما این مانع از اون نیست که هر بار در برابر چنین محاکمات یا مصاحبه‌های تلویزیونی بیننده از خود نپرسه تغییر عقیده و گفتار با چنین سرعتی چطور ممکنه، تا چه حد قابل باوره و اصولاً به چه دردی میخوره، به کار چه کسی میاد. بازجویانی که به این ورزش اعترافگیری میپردازند چه ذهنیت و روانشناسی دارند، با خشونتی که اعمال میکنند چطور کنار میاند، متهمان بار این اعترافات رو چگونه حمل میکنند، محاکماتی این چنینی بر جسم و جان جامعه چه تأثیری میگذاره، دچار افسردگی و دلزدگی میشه، جوانهای عصیان رو در خودش رشد میده و یا به بی‌تفاوتی کشانده میشه. این پرسش ها و بسیاری دیگه موضوع کتاب ها و رساله های بیشماری بوده و همچنان خواهد بود. در میزه گرد امروز زمینه ها و زمانه ها ما با حضور آقایان فرج سرکوهی، علی افشاری و روزبه میر ابراهیمی که هر یک در دوره ای در حدود 15 سال اخیر تجربه بازداشت، زندان و اعتراف اجباری رو خود زندگی کردند، میکوشیم تنها به اشاره ای چند تا از این پرسش ها رو مطرح بکنیم. متشکرم آقایون از شرکتتون در این برنامه. اگر موافق باشید از مأموریت بازجو شروع بکنیم. هدف بازجویی در نوع استاندارد یا غیر استانداردش به نظر شما چی هست؟ آقای افشاری شما شروع میکنین.
در اصل نقش بازجویی خب در حالت صحیحش رو میشه کشف حقیقت دونست در پرونده حالا قضایی یا امنیتی ایجاد شده تحقیق بکنه که واقعا حقیقت ماجرا چی بوده. این شکلی است که خب در نظام‌های قضایی سالم و دموکراتیک که مبتنی بر اجرای عدالت هست به وقوع میپیونده. اما شکل دیگه ای از بازجویی هستش که واقعیت براش مهم نیست، بلکه سعی میکنه اون هدف و سناریویی که به اون سفارش داده شده رو بتونه از خلال بازجویی و قرار دادن متهم در شرایط خاص به اون دست پیدا بکنه. در این شکل دوم هست که به اعتقاد من باید در دو سطح این بازجویی رو دید. یکی در اصل اون ساختار سیاسی هست که چنین مأموریتی رو سفارش میده به بازجو، و دوم در سطح فردی هستش که چه ویژگی های روانشناختی باعث میشه که فرد بازجو چنین نقشی رو بپذیره و تمامی ابزارها و روشهای غیر انسانی رو در خدمت بگیره تا به این هدف برسه. خب در ویژگی که حکومت‌های توتالیتر و تمامیت خواه دارن که به خصوص سبقه ایدئولوژیک رو هم دارن، اون جمله معروف استالین به خوبی بیانگر ویژگی این حکومت هاست که اگر واقعیت ها با اهداف و خواسته های ما سازگاری نداشت، وای به حال واقعیت ها. بر همین مبنا هستش که این سیستم همواره سعی میکنه که در پرونده های به خصوص امنیتی نه بر اساس واقعیت ها، بلکه همون گفتمان، همون اهداف سیاسی که میخواد به خورد جامعه بده، همونها رو میخواد توسط تیم بازجوییش هم از متهمین بگیره. و طبیعی هست که همه مرزهای انسانی، قانونی و اخلاقی رو هم میشکنه تا این اتفاق بیفته. در اصل بدون نقش این ساختار سیاسی، اساساً نه فرد بازجویی یا حتی تیم بازجویی و حتی ساختار امنیتی امکان اجرای این روش‌ها رو ندارن. اما در سطح خود بازجو چه اتفاقی میفته؟ به نظر من این افراد به لحاظ روانشناختی افراد بیماری هستن که جذب نظام‌های استبدادی و توتالیتر میشن و سعی میکنن که این مشکل روانی خودشون رو با قربانی کردن متهمان خودشون حل بکنن. و حالا میشه به درجاتی هم بخشی از این افراد رو داره یک نوع پیوستگی ایدئولوژیک دونست با اون نظام سیاسی که فکر میکنن که برای اثبات حقانیت این ایدئولوژی هر کاری رو باید انجام بدن و مجاز هستن که هر برخوردی رو با متهم بکنن. اما به خصوص یک عامل دیگه هم هست و اون هم عامل منافع شخصی هست. یعنی گاهن تیم بازجویی یا خود بازجوها کارهایی رو میکنن که سعی میکنن از قربانی کردن متهم نردبانی برای ارتقای زندگی شخصی خودشون بسازن. الان در برخوردهایی که این صحنه‌گردانان اعترافات اجباری در ایران انجام میدن، به نظر من نقش این عامل سوم که گفتم نقش پررنگ است.
آقای فرج سرکوهی، شما با تکیه به تجربه خودتون آیا میتونید انواع فشارهایی که در هنگام چنین بازجویی‌هایی به متهم وارد میشه توضیح بدید؟
اولا توجه بکنید که وقتی کسی رو به دلیل داشتن عقایدش به فعالیت سیاسی دستگیر میکنن، این غیر انسانی و مخالف حقوق بشر است و نشون میده که در اون کشور دیکتاتوری برقرار هست. دوم اینکه زندان اصولا شرایط عادی و طبیعی نیست. حتی اگر کسی در زندان بدون شکنجه هم عقایدش رو عوض بکنه، این تغییر عقیده اعتبار نداره. حتی در بیرون از زندان اگر کسی ظرف یه هفته یا یک ماه یا دو ماه بیاد و بگه من یه تغییر بنیادی در افکارم دادم، این تغییر اعتبار نداره. حالا میکانیزم‌های گوناگونی هم در زندان اعمال میشه. نخست خود زندان هست که یکی رو دستگیر میکنن، منزوی میکنن. دوم شکنجه های جسمی هست که به نظر من کاراترینش همون شلاق زدن هست و دستبند قپونی و غیره و غیره. و بعد شکنجه های روانی هست که حالا بیخوابی یه چیزی بین شکنجه جسمی و روانی. و شکنجه های روانی تو وقت متناسب با فردی که بازجویی میشه، یعنی قربانی تنظیم میشه. بازجوها کسانی هستن که باورمند هستن، به شدت خودشون مسلمان میدونن، به شدت به نظام معتقدن و کاری رو که میکنن در خدمت نظام میدونن. و بعد مثلا میدونیم بعضی از بازجوهایی که متحول شدن بعد اصلاح طلب شدن خیلی هم بیمار روانی نبودن. شکنجه های روانی میکانیزم های گوناگونی داره. وقتی که شما در اتاق بازجویی قرار دارین، بازجو خدا هست و شما هیچ، یعنی بازجو همه چیز رو درباره شما میدونه. من در مورد خودم میگم، البته اطلاعات گوناگونی رو که از زندگی خصوصی، فردی، اعتقادی، فکری، فرهنگی، سیاسی جمع‌آوری کردن، حتی تو اتاق خواب بنده مثلا شنود گذاشته بودن. توجه بکنین که شما با یه کسی طرفین که همه ما یه لحظات خصوصی در زندگیمون داریم که به هیچ کسی اونو نمیگیم. مثلا هر مرد به هر زنی وقتی که عشق بازی میکنه کلماتی رو موقع اورگاسم میگه. اینو من فکر نمیکنم آدم برای دوستای صمیمیشم تعریف میکنه. حالا بازجو کسی است که این رو هم در مورد شما میدونه و شما حتی اسمش هم نمیدونین، چشمتون هم بسته است، حتی گاهی قیافش رو هم نمیبینین. شما یک فرد تنها هستین، در برابر یک سیستم قرار میگیرین در زندان. بازجو اراده خواب و بیخوابی، مرگ و زندگی، شکنجه، درد شما در دستش هست. بنابراین اون در واقع قادر متعال دانایی است که روبروی شما نشسته و شما به عنوان زندانی یک فرد لخت شده، برهنه شده، کتک خورده هستین. و توجه هم بکنین که وقتی در اتاق بازجویی قرار میگیرین، شما قبلا شکنجه شدین، شلاق خوردین و غیره. حالا در این مرحله هستش که شکنجه های روانی تاثیر میذاره و کار است. یکی از شکنجه های روانی همین هستش که اطلاعاتی رو که از شما دارن ازش استفاده میکنن. هدف شکنجه روانی خرد کردن طرف هست و اینکه هویت او رو از بین ببرن. بعد هم در زندگی هر کسی هم نقاط خوب و بد هستن. گاهی هم ما دروغ گفتیم به دوستامون، گاهی هم کارهای خلاف اعتقاداتمون انجام دادیم. مثل همه افراد بشر به هر حال زندگی طبیعی کردیم. وقتی که یک نفر همه اینا رو میدونه و بعد اون نکاتی رو که تناقض داره با بخش دیگری از هویت شما رو برجسته میکنه و اون نقاط تو سر شما میزنه و بعد اون حالتی با شلاق و دستبند قفونی و غیره هم همراه میکنه، سعی میکنه که شما رو به تناقضات بندازه. بخش دیگه از میکانیزم‌های شکنجه روانی که خود بازجوها بهش میگن بحث‌های اقناعی، در مورد کسانی به کار گرفته میشه که بچه مشترک فکری دارن با در بچه با بازجو میان میگردن، بخش هایی رو پیدا میکنه در اعتقادات افراد که بالواقع شما بهش معتقدید. مثلا در سالهای 60 میگن خب شما معتقدین که ما ضد امپریالیستیم، بسیار خوب بشینیم بر این مبنا بحث کنیم. و بعد از همین نقطه مشترک، یا مثلا یک کسی به اسلام اعتقاد داره، خب قرآن میذارن وسط، بر اساس قرآن باش بحث میکنن. یعنی اون بچه مشترک فکری که قربانی با کل اون نظام استبدادی داره رو میگیرند و بعد از اون بچه مشترک به جای که تفاهم ایجاد بکنه، اون رو به عنوان عامل خرد کردن او به کار میگیرن. یعنی میگن خیلی خوب، حالا شما میگین باید نظام حفظ بشه، طرف میگه بله، میگه خب این اقدامی که دارین انجام میدین نظام رو نابود میکنه. این درست هست که اگه در شرایط عادی این بحث صورت بگیره و بازجو به عنوان یک فرد مساوی روبروی قربانی بشینه، 100% میشه بازجو رو مثلا مجاب کرد. اما یادمون باشه که اون بحث دیالوگ نیست، بحث در شرایط مساوی نیست، بحثی است که بین یک شکنجه شده و یک شکنجهگر جریان داره. اما مرادم این هستش که یه سری خصوصیات در زندگی افراد گیر میارن، جاه طلبی داشته، حالا همه آدم ها دارن بر رو میکوبن.
آقای روزبه امیر ابراهیمی، شما با تکیه به تجربیات خودتون این اعتراف گیری رو چطور برای خودتون توجیه میکنید و اون موقعی که در مقابل بازجو قرار داشتید براتون چه اتفاقی افتاد؟
تو همین صحبتایی که دوستان کردن نکات جالبی به نظر اومد و تفاوت‌هایی وجود داره که شاید مربوط بشه به اینکه ما در دوره‌های مختلفی در زندان بازداشت شدیم و احتمالاً با مدل‌های مختلفی هم روبرو بودیم و به طور طبیعی هم فکر می‌کنم با نهادهای مختلفی مثلا مشخصاتی رو که آقای سرکویی در مورد میزان اطلاعاتش و شیوه‌ای که به کار می‌بردن ذکر می‌کنند و حداقل در تجربه ما چیزی نبود، ولی در دوره ایشون احتمالاً با وزارت اطلاعاتی طرف بودن که وزارت اطلاعاتی یک دست بوده و از همینجا میشه اون ساختار امنیتی جمهوری اسلامی رو هم تحلیلش کرد که اون وزارت اطلاعات اون دوره بعد از ضربه‌ای که خورده بود و بعد اخراج‌ها و تصفیه‌هایی که شده بود، یک سری از افرادی که در وزارت اطلاعات بودن رفته بودن به نهادهای موازی و اونجا دیگه اون منطق و اون دانشی که شاید در وزارت اطلاعات یا در سیستم امنیتی باید متمرکز میشد توی کیس ما نبود. ما رو بخش از اون وزارت اطلاعاتی های سابقی که تصویه شده بودن و منتقل شده بودن به اطلاعات ناجا بازداشت کرده بودن. اینها در یک پروژه‌ای که اون زمان اطلاعات ناجا به اصطلاح برنامه داشت برای اینکه برخوردی با فعالان اینترنتی انجام بده، یک چیز آماده‌ای داشتم و بر اساس اون می‌خواستن یک سری افراد رو بگیرن و منکوب بکنن و به اصطلاح خودشون اینترنت رو کنترل بکنن. میخواستن بازیگرانی رو از درون این بازداشتی ها به دست بیارن که اون حرفایی رو که اونا میخوان رو بزنن. بر اساس این چارچوب سناریویی که چیده شده بود ماها بازداشت شدیم و بعد از همون لحظه اول بازداشت هم کاملا مشخص بود که چه کارهایی میخواد انجام بشه. جدا از اینکه میرفتن بعد به سمت شکستن شخصیت و افراد مختلف، که این فکر کنم تنها چیزی که مشترک بود که بازجویان اول میرن به سمت اینکه شخصیت متهم رو بشکنن و این شخصیت رو تحت کنترل خودشون قرار بدن و یک شخصیت مطیع درست بکنن که بتونن در پرونده‌هایی که همچین سناریویی هستش و اصلا حقوقی نیستش، اینا رو به عنوان ابزار استفاده بکنن. سری هم مثلا در کیس من بعد مدتی که دوران فشاری بود و بعد ما شروع کردیم به پذیرش بعضی از این اتهامات و اعترافات، صریحا بازجو و تیم بازجویی به ما میگفتن که آقا این پرونده اصلا حقوقی نیست، اصلا ما این جمع از کسایی که در سیستم هستن رو میخواییم بزنیم، شما موظف هستید به خاطر که این اشتباهات رو در طول زندگیتون کردید، خیانتی که مثلا به نظام کردید و به رهبری کردید، برای اینکه جبران بکنید حداقل کار اینه که بیایید این اعترافات رو بکنید، این نقش رو باقی بکنید. وقتی اعترافات صورت گرفت علیه خودمون اول و بعد علیه یه سری افراد دیگه که الان متاسفانه در زندان هستن، مثلا امثال های نبوی، امثال های تایزاده و مخته، اونها برای اینکه این شوشون رو کامل بکنن سناریوهای مختلفی داشتن. یکیش برگزاری یک دادگاه بود، قرار بود به اصطلاح یک دادگاهی مثل همین چیزی که الان داره انجام میشه برگزار بشه به صورت علنی و اون حرفایی که از ما می‌خواستن فایل زده میشد. خب اون زمان اینا نتونسته بودن در قوه قضاییه برفرض قاضی هماهنگ با خودشون یا دادگاه شعبه هماهنگ با خودشون که توی اون سناریوی بخواد نقش بازی کنه پیدا کنه. واسه همین تو کیس ما می‌بینید مثلا بحث دادگاه منتفی شد و بعد بحث‌های جایگزینی مثل توبه نامه نویسی و بعد اون مصاحبه تلویزیونی مطرح شد. با توجه به این قضایا من فکر میکنم کاملا میشه تفاوت‌ها رو دیدش از این جهت که یک زمانی با یک وزارت اطلاعات منسجمی طرف هستید که با اون اطلاعات میاد برفرض میخواد متهم رو بازجویی بکنه، محکوم بکنه یا حذفش بکنه، و بعد شما میبینید با یه سری نهادهای موازی تشکیل شده که هر کدوم برای خودشون خودسرانه میخوان یه سری اعمال انجام بدن. و حالا پرونده‌ها به نظر من حداقل توی کیسایی که ما میبینیم چقدر چه الان اینجایی که جمعی میشه از یک متهم بیشتر میشه و بس اعتراف گیری و بس به دادگاه اینا میرسه، اینا اصلا به هیچ عنوان حقوقی نیستن و برای زدن بخشی از سیستم هست، بخشی از کسایی هستن که از نظر اونا یا مزاحمن یا غیر خودی شدن. همین سه نفری که الان در این میزی دستیم رو سه دوره مختلف شما مقایسه کنید، یک دوره ای در زمان رفضای سرکوهی اینا اونجا
ببخشید بعد نیست تاریخ ها رو بگیم. آقای سرکوهی،
من در دوره آقای رفسنجانی بازداشت شدم، به دستور ایشون شکنجه شدم، در دوره خاتمی هم ادامه زندانم کشیدم و همچنان همون آدم هم بودم.
آقای افشاری، شما حدود سال 80 بود درسته؟
اواخر سال 79 تا اوایل سال 80 اون دوره بازجویی من بود که مورد شکنجه و اذیت آزار جسم روانه قرار گرفتم.
بله. و آقای میر ابراهیمی، شما در پایان دوره اول اصلاحات بودین، مثل اینکه تاریخ فقط بدید.
اواخر دقیقاً دوره اصلاحات.
آقای افشاری، به نظر شما اعتبار این اتهاماتی که وارد میشه و اعتبار اعترافاتی که گرفته میشه با توجه به سرنوشت پرونده های مختلفی که متهمان این دادگاه ها یا مصاحبه ها داشتند چی هستش؟ با توجه به اینکه ما میبینیم که بسیاری از کسانی که مثلا متهم به جاسوسی شدند یا همکاری مستقیم با نیروهای بیگانه شدند بعد از چند ماه و بعد از اقرار آزاد شدند، بنابراین شما اعتبار این اتهامات و این محاکمه ها رو چطور ارزیابی میکنید، چه از دیدگاه جامعه چه از دیدگاه خود این سیستم؟
اجازه من قبل یک نکته رو برای تفصیل ذکر بکنم. من نگفتم کل بازجوها مشکل روانی دارن. بازجوهایی که وارد پروسه های اعترافات اجباری میشن و شکنجه رو قبول میکنن و در اون داخل میشن، اینها به درجاتی مشکل روانی دارن. اما در اون صحبت شما، خود همین سیستم هم به خصوص در سالهای اخیر که هم مختلف هستم نسبت به گذشته، کارهایی که انجام شده به مراتب نسنجیده تر، خیلی ضعیفتر و ناشیانه تر بوده، که نتیجهش این هستش که میبینیم کسانی که متهم شدن به عنوان کارگزاران انقلاب مخملی در ایران فعالیت میکردن، جاسوس بیگانه بودن، بعد از کمتر از 2 ماه یا 3 ماه آزاد شدن این افراد و حتی بعضیشون محکومیت هم دریافت نکردن. این خودش به تنهایی بی‌اعتباری این اتهام رو روشن میسازه. بعد دیدگاه جامعه که تقریبا این اعترافات مخدوشه و این اعترافات هیچ گونه ارزشی رو نداره، ممکنه بخشی از جامعه رو تحت تاثیر قرار بده از منظر فضای ترسی که ایجاد میکنه، فضای ناامیدی از کسانی که اونها رو به عنوان حالا رهبرانش و به عنوان کسانی که اونها رو قبول داشتن ایجاد میکنه. اما به لحاظ خود مکانیزم های قانونی در خود همین قانون اساسی و هم قوانین جزایی و مدنی که تصریح شده که اعترافات با شکنجه وجاهت قانونی نداره و به شدت منع شده این قضیه. از سوی دیگر همین شما عباراتی که خود دادستان کشور گفته که حرفایی که این متهمان زدن تأثیر چندانی در حکمی که قاضی خواهد داد نخواهد داشت. یعنی همینجا هم ما صراحت دیگه ای رو میبینیم که نشون میده که اساسا اعترافات خود متهم به خودی خود کافی نیست برای اظهار نظر قضایی در خصوص این پرونده ها. اما از منطق حکومت نگاه بکنیم، اساسا اونها به این چیزا اعتقادی ندارن، یک منطق متفاوتی هستش. همون اول که متهم رو مینشونن، اون بازجوه واقعا به عنوان خداوندگار بهش میگه که همه این قاضی یا کل دستگاه قضایی اساسا هیچ کاره و ما همه کاره هستیم، ما از مقامات بالای نظام مجوز داریم و هر کاری میتونیم بکنیم. یعنی بدون هر گونه شرمندگی خیلی سریع این حرف رو به متهمان خودشون میزنن و به عنوان مبنای و فشار خودشون استفاده میکنن و اونها هم به دنبال این نیستن که واقعا متن کیفرخواست‌ها آیا اینها واقعیت داره نداره و چه حقوقی داره یا نداره. اونها صرفا میخوان برنامه سیاسی خودشون رو ببرن جلو و در یک نظام تمامیت خواه اساسا میخواد بگه هر چه حکومت میگه و نظام میگه، که نظام هم منظورشون خب شخص رهبری هست، در اصل اونها حق مطلق هستن و هر کسی که به هر میزانی از اینها انتقاد میکنه خواستار تغییر هست، این فرد یا جاسوس بیگانه است یا افرادی هستن که مشکلات شخصی دارن، مشکلات اخلاقی دارن، افراد آلوده‌ای هستن. در اصل این دادگاه ها فاز دوم همون حرکتی هست که در ایران به عنوان کودتای انتخابات منظور هست، همون پروژه رو میبرن جلو تا در گام بعدی زمینه محاکمه خود آقایان مثل موسوی و خاتمی رو هم در دادگاه فراهم بکنن و به شکل کامل دولت نامشروع احمدی نژاد رو تثبیت بکنن و یک سری دیگه از نیروهای داخل حکومت که به حال مرز انتقادی اونها گسترش پیدا کرده بود رو از حکومت خارج بکنن.
آقای سرکوهی، اگر هدف انتقام گیری و انحصار بیشتر قدرت باشه از این محاکمات، آیا در عمل چنین پیامی کارایی داره در جامعه و حتی در رقابت قدرت؟
اعتراف در زندان اصولا باور نمیشه، برای که یادتون باشه مردم عادی ما هم با این پدیده شکنجه آشنا هستن. اما کارایی این در محاکمات اخیر که در واقع ادامه جنگ جنایی حکومت هست، دو تا به نظر من کارایی مهم داره. یک، تاثیرش روی هواداران رژیم هست، یعنی هواداران دو جناح حکومتی دیگر طبیعتاً برخی از اینا رو باور میکنن. اینا هم میخوان به اصطلاح اون گروه ها رو یه خود منسجم بکنن، چون که مسئله انتخابات اخیر یه ضربه عظیمی زد نه فقط بر ذهنیت عموم مردم، بلکه بر اون ذهنیت لایه‌های از جامعه که از بنیادگراهای حمایت میکنن. دومی که این شکنجه های نچه مثبتی هم داشت. کسانی که تاکنون در جامعه ما افراد با نفوذ و مؤثری بودن، اصلاح طلب بودن و همیشه موقع که ما شکنجه مخالفت میکردن، اینو یک جوری اما و اگر توش میذاشتن یا با همین اعتراف گیری ها و اینا، ما دیدیم این چهره ها آمدن و گفتن هر نوع اعتراف گیری از قبیل آقای سانعی و دیگران، هر نوع اعتراف گیری در زندان درست نیست، مشروع نیست. این به نظر من یک تحول فکری ایجاد، یعنی این بار به دلیل اینکه به قول آقای افشار کسانی محاکمه شدن که سالها سابقه
خدمت به اصطلاح به نظام جمهوری اسلامی دارن. اینا به چیزایی متهم شدن که خودشون سالها باهاش مبارزه کردن صادقانه و صمیمانه. این بار همه گروهای با نفوذ جامعه ما آمدند و میگوین که هر نوع اعتراف گیری در زندان غلط است. من فکر می‌کنم این تاثیر رو داشته، روی هواداران اینا هم تاثیر داره، اما در جنگ جناحی به نظر من این اعترافا اختلافات تشدید میکنه، چون به هر حال بعضی از فعالترین آدم‌ها و محبوب‌ترین آدم‌های اون جناح رو گرفتن و به اتهامات عجیب و غریبی متهم می‌کنن.
آقای میر ابراهیمی، سوالم از شما در مورد پیامد چنین اعترافگیری‌هایی در شخصیت متهمان هست. یکی از کتاب‌های اساسی که در این باره نوشته شده و حتما همه خواندید، در میهمانی حاجی آقا و داستان یک اعتراف، نوشته حبیب الله داوران و فرهاد بهبهانی که در سال 1169 زندان شدند. آقای بهبهانی در جایی از کتاب می نویسه که وقتی از زندان بیرون آمده بوده و اعتراف کرده بوده و پای تلویزیون آمده بوده، می نویسه که خلاصه بهارانش گذشته. میگه که زمانی که با دوستان جمعیت بودم همه دور هم بودیم و در آن جمع من همیشه صفایی احساس میکردم که به زندگی من هدف و معنی میبخشید. اکنون همه آنها به نظرم یک باره از دست رفته و من به کلی بیکس شدم. گرچه از زندان به در آمده و معنی آزادی را چشیدم، ولی در تنهایی عمیقی فرو رفتم که رفته رفته احساس میکنم از زندانی که در آن بودم بدتر است. سؤال من این هستش که کسانی که از این مراحل میگذرند با چه احساساتی طرف هستند؟ به چه سرنوشت هایی دچار میشن؟ احساس طرد شدگی، احساس ناراحتی وجدان، جنون، گاه خودکشی و البته در اغلب موارد بازسازی شخصیت. شما تحول واکنش های این افراد رو در طی این سالها چگونه میبینید؟
تا اونجایی که من آشنایی پیدا کردم با تجربه های مختلف، به خصوص تجربه خود من، واقعیت قضیه اینه که وقتی شما بازداشت هستید در سیستمی که درش حقوقی تضمین شده نیست، شما هیچ امکان حداقلی هم برای این که از خودتون دفاع کنید ندارید. بعضی از متهمان، حداقل در مورد خودم میتونم بگم، به یک جایی میرسن که نیاز به این دارن که برای خودشون یک فضایی به وجود بیارن که بتونن از خودشون دفاع کنن. برفرض ماها در دوران زندان خودمون، ما چند نفر به این نتیجه رسیدیم که اعترافات کنه میخوان انجام میدیم، باید اول از زندان و از اون فضا خارج بشیم و بعد امکان این داریم که اصلا تکذیب بکنیم یا دفاع کنیم از خودمون. به همین دلیل تن به اون اعترافات داده شد. و بعد وقتی اومدیم بیرون از زندان، دو تا مشکل برای ما پیش اومد. ما از دو جنبه تحت فشار قرار داشتیم. دادستانی تهران، شخصهای مرتضوی و ضابطش که اطلاعات ناجا بود، اینها قدرت عملیاتی داشتن که ما رو تحت فشار قرار بدن. ما کاملا تحت کنترل بودیم. ما انواع اقسام تهدیدایی می‌شدیم. دومین جنبه‌ای که برای من شخصا هرگز انتظار نداشتم، ولی این تجربه رو داشتم، اینه که بخشی از نخبگان ما این واقعیت رو نپذیرفته بودن تا اون مقطع که انسان چرا میره در زندان اعتراف میکنه، چرا تن میده به همچین مواردی. و از اون جنبه هم ما تحت فشار بودیم، یعنی بخشی از جامعه وقتی شما اعتراف میکنید شما رو طرد میکنن و میبرن یک گوشه، میبینن شما یه غیر خودی میشه از نظر اونا، یک آدمی میشید که نمیشه بهش اعتماد کرد. خب این پروسه زمان می‌بره. مثلا بعضی این یک هفته طول می‌کشه، ولی بعضی چندین سال که بیان نشون بدن آقا چه اتفاقاتی باعث شده رفض اعتراف بکنن. به همون نسبت شما در اون فضای فشار که از طرف جامعه و نخبگان وارد میشه، شما اسیرید و از دو جنبه باید بجنگید. بخش وسیعش به شخصیت خود و آدم داره که تا چه زمانی بتونه خودش رو سریع بازسازی بکنه و برگرده به اون حالت اولیه خودش. و این حالت سختی هم است. وقتی شما از درون شکستید، چقدر سخته که شما برگردید به شخصیت اصلی خودتون، به خصوص که هیچ پشتیبانی هم از خودتون احساس نمی‌کنید. شما اید و شما و خودتون باید تصمیم بگیرید.
بسیار خوب آقایان فرج سرکوهی، روزبه میر ابراهیمی و علی افشاری، از اینکه تجربیات خودتون رو با ما و شنوندگان تقسیم کردید ممنونم و امیدوارم که موفق باشید.